أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبيه سوم از بحث تعلیق در عقود و ایقاعات در حکم شک و تردید بین شرطیت تنجیز و مانعیت تعلیق بود. جهت سوم از جهات بحث در این تنبیه در این بود که اگر احراز نکردیم که تنجیز شرط صحت عقد و ایقاع هست، یا اینکه تعلیق مانع از صحت هست، در ظرف شک و تردید در اینکه مجعول فی البین شرطیت تنجیز هست یا مانعیت تعلیق، آیا حکم شرطیت پیاده می شود یا حکم مانعیت پیاده می شود؟ در صورتی که احراز کنیم تنجیز شرط صحت عقد هست، در موردی اگر شک کردیم که در این عقد تعلیق واقع شده یا تعلیق در کار نیست بلکه منجزاً انشاء شده، اگر شک به شبهه موضوعی باشد، حکم به صحت عقد نمیشه، چون احراز تحقق شرط نمیشه، بلکه مقتضای اصل عدم تنجیز و عدم تحقق شرط هست. اما اگر تعلیق مانع باشد برای صحت عقد، در فرضی که مجعول در بین مانعیت تعلیق باشه، در عقدی اگر شک بشود که آیا این عقد معلقاً انشاء شده همراه با تعلیق هست یا خالی از تعلیق هست، تمسکاً به استصحاب عدم تعلیق که از قبیل استصحاب در عدم ازلی هست، حکم به صحت این عقد میشه. در صورت احراز وظیفه معلوم هست. در تقدیری که مجعول شرطیت باشد، حکم به صحت نمی شود بلکه حکم به عدم صحت میشه. در تقدیری که مجعول مانعیت باشه، حکم به صحت عقد واقع فی البین میشه. جهت سوم اینه که اگر ما این مطلب را احراز نکردیم که تنجیز شرط هست یا تعلیق مانع هست، در این ظرف شک آیا حکم شرطیت بار می شود، یعنی عدم الحکم به صحت العقد و حکم بلکه حکم به عدم صحت عقد، یا اینکه حکم مانعیت بار می شود، یعنی اثر مانعیت بار می شود، یعنی حکم به صحت عقد. این بحث که در دوران حکم شرطیت بار میشه یا مانعیت، در خصوص بحث تعلیق در کلمات فقهای ما مطرح نشده، ولی همونطور که در جلسات قبل هم اشاره شده، تردید در اینکه مجعول در بین شرطیت احد الضدین هست یا مانعیت ضد آخر، در مواضع دیگر از فقه مطرح شده، مثل بحث از اینکه طهارت صوب و بدن شرطیت دارد یا نجاست مانیت داره. و همینطور در بحث اجزای حیوان غیر محکول، تقید صلات به نسبه به اجزای حیوان غیر معکول بحث شده که آیا وقوع صلات در اجزای حیوان معکول و لحم شرطیت دارد یا اینکه وقوع در اجزای حیوان غیر معکول مانیت داره. در اونجا این بحث عنوان شده، این تردید مورد بحث واقع شده. و همینطور در ابواب معاملات در بحث قدرت بر تسلیم هم بحث شده. مرحوم شیخ هم این بحث را در مکاسب آورده که آیا قدرت بر تسلیم شرطیت دارد یا اینکه عجز از تسلیم مانعیت داره. این بحث در مواضع دیگه مطرح شده. این امر که در موارد تردید در اینکه مجعول فلبین شرطیت هست یا مانعیت زد، در بحث لباس مسلی در مسئله لباس مشکوک اونجا عنوان شده. مرحوم آقای خویی در اون بحث لباس مشکوک، لباسی که شک داریم در اجزای حیوان غیر معکول در اون هست یا نه، در جهت سادسه از جهات بحث در صلات فی ما یشک و فی جزئیتی لما لا یعکل لحم، در اونجا از مرحوم نائینی نقل میکنه که ذهب المحقق نائینی قدس سره به این که در این موارد تردید اصل جاری در بین اصل براءت هست و نتیجه جریان براءت همون حکم مانعیت هست، همون اثر مانعیت بار می شود. در این میدان شک حکم مانعیت بار می شود. به چه بیان؟ به چه تقریب؟ به این بیان که چون در مورد کلام علم اجمالی داریم به این که یا شرطیت جعل شده است یا مانعیت جعل شده است، علم اجمالی به احد الجعلین داریم، یا مجعول در بین شرطیت وقوع در اجزای حیوان معکول اللحم هست یا مانعیت وقوع در اجزای حیوان غیر معکول، چون علم اجمالی داریم به احد الجعلین، ولی یکی از این دو طرف علم اجمالی که طرف شرطیت باشد، چون اعتبار شرطیت متضمن کلفت زائده هست و اون کلفت زائده اینه که در مقام امتثال باید احراز بکند مکلف تحقق شرط را و نمیتواند به عمل مشکوک اکتفا بکنه، چون در یک طرف که طرف شرطیت باشه این اعتبار متضمن زیغ هست، ولی طرف دیگه علم اجمالی که مانعیت باشد او زیغ ندارد، طرف مانعیت زیغ ندارد، از این کلفت از این زیغ عاری هست، رو این حساب در دوران بین این دو براءت را نسبت به طرف شرطیت جاری می کنیم و وقتی شرطیت نفی شده است، وقتی شرطیت نفی بشه دیگه آثار مانعیت با بار میشه. به حسب نتیجه یعامل مع المشکوک معاملت المانعیه. همونطور که اگر احراز میکردیم که مجعول در بین مانعیت هست، در مقام امتثال و ترتیب اثر چگونه عمل میکردیم، در فرض تردید با تمسک به دلیل براءت به همون نتیجه نائل می شویم. چون تقدیر شرطیت متضمن زیغ هست، براءت را نسبت به تقدیر شرطیت جاری می کنیم، در نتیجه احکام طرف آخر که مانعیت باشه بار می شود. بیان مرحوم نائینی به حسب اونچه که مرحوم آقای خویی نقل می فرماید در کتاب الصلات در بحث لباس مصلی، بیان مرحوم نائینی در این که در این میدان حکم مانعیت و اثر مانعیت بار می شود، بیان مرحوم نائینی اینه. در حقیقت مرحوم نائینی می فرماید که همانطور که در موارد دوران ام بین اقل و اکثر در اجزا یا در شرایط یا در موانع مثل دوران ام بین اینکه تکلیف متعلق به صلات مقید به سوره شده است یا صلات مطلق نسبت به سوره شده، چطور نسبت به طرف اکثر براءت جاری می کنیم؟ به خاطر اینکه زیغ در این طرف وجود دارد، در طرف تقیید، در طرف اکثر زیغ وجود دارد، براءت در این طرف جاری میشه. اما در طرف اقل که درش توسعه و تسهیل هست براءت جاری نمیشه. چطور در دوران ام بین و اقل اکثر فی سایر الموارد علم اجمالی منحل میشه با جریان براءت؟ در جایی که شک بشود که مجعول در بین مانعیت هست یا شرطیت، به همین تقریب براءت جاری میشه، چون یک طرف متکفل متضمن زیغ و کلفت زائده هست، براءت در این طرف متضمن کلفت جاری میشود. این مطلب مرحوم آقای خویی این مطلب را که به مرحوم نائینی نسبت میدهند، همانطور که در تعلیقه موسوعه هم اومده، این مطلب در موسوعه در جلد 12 صفحه 224 اومده. همونطور که در تعلیقه موسوعه در ذیل این فرمایشات مرحوم آقای خویی اومده، این مطلب در کلمات مرحوم نائینی پیدا نشده، در مزانش پیدا نشده. به تقریرات صلات مرحوم نائینی که مراجعه بکنیم و همینطور به رساله لباس مشکوک مرحوم نائینی که نوشته خود مرحوم نائینی هست مراجعه بکنیم، در این کتابها این مطلب وجود نداره که حکم این جهت ثالثه بیان شده باشه. بله، اینکه مانعیت با شرطیت هر دو با هم دیگر قابل جعل هستند یا قابل جعل نیستند، این مطالب، یا اینکه در فرض مانعیت حکم چیه، در فرض شرطیت حکم چیه، این مطالب هست در هم در رساله لباس مشکوک و هم در کتاب الصلات مرحوم نائینی هست. ولی این که در دوران بین شرطیت و مانعیت، بین این که ما هو المجعول شرطیت وقوع فی اجزاء حیوان معکول اللحم هست یا مانعیت وقوع در اجزاء حیوان غیر معکول هست، در این موارد براءت نتیجه میدهد همون اثر مانعیت را، این مطلب در کلام مرحوم نائینی در نوشته ها پیدا نشده. و کیف کان، حالا علا تقدیر این که مرحوم نائینی این را فرموده باشد که در این مورد حکم می شود به حکم مانعیت و نتیجه مانعیت بار می شه، آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی نسبت به این بیان بعد از طرح و عنوان و مطرح کردن این مطلب از مرحوم نائینی مناقشه دارند در این بیان، و همینطور مرحوم آقای تبریزی هم در کتاب الصلات این تقریب را برای جریان براءت و ترتیب دادن حکم مانعیت مطرح کردند و به این تقریب مناقشه کردند. مناقشه مرحوم آقای خویی نسبت به این بیان اینه که اینجا از مواردی نیست که علم اجمالی با جریان اصل بلا معارض منحل بشه، و از مورد از موارد جریان اصل بلا معارض باشد. چرا از اون قبیل نیست؟ به خاطر اینکه ما در اینجا شک داریم که آیا مانعیت جعل شده است در همون مسئله لباس مشکوک در باب صلات، ما نمیدانیم که مانعیت جعل شده است برای اجزای غیر معقول یا شرطیت جعل شده است برای اجزای حیوان معقول اللحم. هر کدوم از این دو طرف را که حساب بکنیم، چه مانعیت و چه شرطیت، هر یک از دو طرف که فی حد نفسی ملاحظه بشود متضمن کلفت و زیغ هست. هم طرف شرطیت متضمن کلفت هست، هم طرف مانعیت متضمن کلفت هست. شاهدش اینه که اگر ما در اصل شرطیت نسبت به امری شک داشته باشیم، براءت جاری میشه. در قسمت مانعیت هم اگه در مانعیت شیعی برای صلات شک داشته باشیم، براءت نسبت به مانعیت جاری میشه. این که اند شک فی کل منهما براءت جاری میشه، نشون دهنده اینه که هر کدوم از این مانعیت و شرطیت اگر فی حد نفسی ملاحظه بشود متضمن کلفت و زیغ هست. پس اینطور نیست که به ملاحظه مقام جل یک طرف متضمن زیغ و کلفت باشد و طرف آخر متضمن توسعه و تسهیل باشد. تا بگیم که در یک طرف براءت جاری میشه، نسبت به طرف دیگر براءت مجرا ندارد، بلکه مورد بحث از مواردی است که ما علم اجمالی به تحقق احد الجعلین داریم. هر یک از این دو طرف فی حد نفسهی حساب بشود متضمن زیغ هست. فی حد نفسهی بخواهیم حساب بکنیم، براءت در او جاری میشه، ولی چون طرف علم اجمالی هست و ما علم به تحقق احد الجعلین داریم، براءت در هر یک از این دو طرف با براءت در طرف دیگر با همدیگر معارضه می کنند. اینجا از مواردی نیست که براءت در یک طرف جاری بشود بلا معارض، چون در محل بحث این دو نیست که ما به حسب مقام جل یک قدر متیقنی داشته باشیم و یک مقدار زائد مشکوکی در بین باشد که بگوییم برا نسبت به مقدار متیقن که علم داریم نسبت به مقدار زائد براءت جاری بشه تا مقایسه بکنید محل بحث را به موارد اقل و اکثر. در موارد اقل و اکثر مثل شک در جزئیات سوره و امثال اینها یک قدر متیقنی داریم به حسب مقام جهل و یک مقدار زائدی در بین هست، نسبت به مقدار زائد براءت جاری میشه. ولی در محل بحث به ملاحظه مقام جهل دو طرف هر دو علی حد سوا هستند، هر دو متضمن زیغ هستند. اینطور نیست که احد و طرفین بر طرف دیگر امتیاز داشته باشد. بله به لحاظ حکم عقل به لزوم احراز در مقام امتثال و عدم جواز رجوع به براءت، این در به لحاظ حکم عقل احد الطرفین بر طرف دیگر امتیاز داره، چون بنابر شرطیت در تقدیر شرطیت لازم هست احراز بشود شرط در مقام امتثال، ولی در تقدیر مانعیت اینطور نیست. این امتیاز به لحاظ حکم عقل در مقام امتثال وجود داره، ولی این خصوصیت و این امتیاز ربطی به مقام جعل و تشریع نداره. اونچه که موجب جریان براءت و غیر براءت از اصول عملیه می شود مقام جعل، خصوصیت در مقام جعل و مقام تشریع هست، نه اینکه به لحاظ مقام امتثال و حکم عقل در مقام امتثال عهد و طرفین بر طرف دیگر خصوصیت داشته باشه، یک طرف زیغ داشته باشه طرف دیگر تسهیل مشتمل بر متضمن تسهیل باشد. پس حاصل مناقشه مرحوم آقای خویی در این بیان مرحوم نائینی این هست که اونچه که موجب انحلال علم اجمالی و جریان اصل بلا معارض می شود اینه که به ملاحظه مقام جل در احد و طرفین زیغ باشد، در طرف آخر زیغ نباشد. اما اینکه به ملاحظه حکم عقل در مقام امتثال احد و طرفین امتیاز داشته باشه بر طرف دیگر، در احد و طرفین زیغ باشد، در طرف آخر توسعه باشه، این موجب جریان اصل عملی، موجب جریان براءت نمیشه. روی این حساب اینجا از مواردی نیست که براءت در احد و طرفین بلا معارض جاری بشود. در کلام مرحوم آقای تبریزی در کتاب الصلات جلد دوم صفحه 117 هم این بیان، یعنی جریان براءت در احد الطرفین، مورد مناقشه قرار گرفته. ایشون فرمودن در اون بحث که این ادعا که شخصی بگوید تعلق تکلیف به صلات مقید به لفظ معقول اللام یا به حمل معقول اللام، این موجب زیر بر مکلف هست. اما تعلق تکلیف به صلات مقید به عدم لفظ غیر معقول یا عدم حمل غیر معقول، این درش توسعه و تسهیله، چون اگر طرف دوم باشد یعنی تکلیف به نحوی جعل شده باشد که اجزای غیر معقول مانع قرار بگیرد، تکلیف متعلق بشود به صلات مقید و عدم لبس غیر معقول، این تعلق اقتضا میکنه که در لباس مشکوک نماز خوندن جائز باشه. ایشون فرموده دعوای این که تعلق تکلیف به نحوه به نحوی که مجعول شرطیت باشد موجب زیغ بر مکلف هست، به خلاف تعلق تکلیف به نحوی که مجعول از قبیل مانیت باشد، چون تعلق تکلیف به نحوی که مجعول از مجعول در بین مانیت باشه مقتضی جواز صلات فی اللباس المشکوک هست، این دعوا قابل مساعدت نیست. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه مجرد تسهیل الاتیان للمکلف موجب جریان براءت در طرف آخر نمیشه. اینکه در مقام امتثال یک طرف زحمت بیشتری داره این موجب جریان براءت نمیشه، و الا اگر این تسهیل در یک طرف و تغییر عملی در طرف دیگر موجب جریان براءت و انحلال علم اجمالی بشود، لازمش این هست که در دوران بین قصر و تمام هم بگید براءت از تمام جاری بشه، چون نماز چهار رکعتی اتیانش در خارج زحمت بیشتری داره، زیغ بیشتری داره. اگر مجرد زیغ و کلفت بیشتر در مقام امتثال سبب جریان براءت در اطراف علم اجمالی بشود، در اونجا هم باید از جاری بشه، و حال این که کسی در اونجا در اون علم اجمالی اصل را جاری نمی کند، بلکه اونجا قائل به تمجید علم اجمالی و لزوم احتیاط هستند. پس معلوم میشه که اونچه که منات جریان براءت در اطراف علم اجمالی هست، اونی که منات و میزانه اینه که یکی از دو طرف در او تقیید باشد و طرف دیگر اطلاق باشه. اونجا که موجب جریان براءت هست اینه که یک طرف علم اجمالی به شرط باشد، طرف آخر لا به شرط باشه. در دوران بین اطلاق و تقیید، طرف تقیید چون زیغ دارد مجرای براءت هست، طرف اطلاق چون توسعه دارد و مشتمل بر تسهیل هست، براءت در او جاری نمی شود. در حقیقت از کلام مرحوم‌های تبریزی استفاده میشه دو تا مناقشه و دو تا اشکال به این بیان منسوب به مرحوم نائینی در جریان براءت. یک اشکال حلی هست، یک اشکال نقضی هست. اشکال حلی اینه که اونچه که ملاک در جریان براءت در اطراف علم اجمالی هست اینه که به لحاظ مقام جل یک طرف متضمن زیغ باشد و طرف دیگر متضمن توسعه و تضییق باشد. یک طرف از باب تقیید باشد، یک طرف اطلاق باشد و لا به شرطیت. اما اینکه به حسب امتثال در خارج و اتیان در خارج یک طرف زیغ داشته باشد طرف دیگر از این حیث سهولت داشته باشه، این تأثیری در جریان براءت نداره. اشکال نقضی اینه که اگر مطلق تضییق بیشتر در احد الطرفین موجب جریان براءت و انحلال علم اجمالی باشد، لازمش اینه که در موارد دوران عام بین قصر و تمام علم اجمالی به این که یا نماز واجب بر شخص قصر هست یا تمام، در این موارد هم براءت نسبت به تمام جاری بشه، چون چهار رکعت خوندن زحمت بیشتری داره، براءت جاری بشه، علم اجمالی منحل بشه و اکتفای به قصر جائز باشه، قصر را نماز را به صورت قصر بخونن کافی بشه. و حالی این که هیچ کس در دوران بین قصر و تمام علم اجمالی به تمام اول قصر براعت را جاری نکردن، هیچ کس جاری نکرده، قائل به انحلال نشده، همه قائل به تمجید علم اجمالی در این صورت شده. این هم مناقشه مرحوم آقای تبریزی در این جریان براعت نسبت به طرف شرکیت و اینکه در این میدان شک معامله می شود، معامله مانعیت مثل مواردی که مانعیت احراز شده باشد. ولی به نظر می رسه که در این بحث که در موارد شک و تردید در این که مجعول در بین شرطیت هست یا مانعیت هست، باید بین ابواب عبادات و ابواب معاملات باید تفصیل بدیم. به این معنا که فرمایش مرحوم نائینی یا اونچه که به مرحوم نائینی نسبت داده شده در ابواب عبادات که تکلیف در بین واحد هست و علا نحو صرف الوجود متوجه مکلفین می شود، که این ابواب مجرای براعت هست، براعت در این ابواب مجال داره، فرمایش مرحوم نائینی در این ابواب تمام هست. روی این حساب در مثال شک در این که اجزا در لباس مسلی اجزای غیر معقول هست یا اجزای غیر معقول نیست، در اون مسئله فرمایش مرحوم نائینی تمامه. و همینطور در بحث طهارت و نجاست، در بحث طهارت و نجاست لباس مسلی، بدن مسلی در دوران بین شرطیت و مانعیت، در این مثالها و در این فروع فرمایش مرحوم نائینی تمامه. اما در ابواب معاملات که حکم ثابت در بین انحلالی هست و به خاطر انحلالی بودن براعت مجال نداره، مجال جریان نداره، در این قسمت حکم این دوران این نیست که اثر مانعیت بار بشود، بلکه در این موارد حکم این مورد شک همون نتیجه شرطیت هست که حکم به عدم صحت عقد مشکوک می شود، نه اینکه اثر مانعیت بار بشه. اما در ابواب عبادات، در مثال های لباس مشکوک، در مثال اجزای غیر معقول، در مثال طهارت و نجاست، در فرض تردید بین شرطیت، جعل شرطیت و جعل مانعیت، حکم براعت حکم مانعیت بار میشه و نسبت به مورد مشکوک اکتفا به عمل مشکوک میشه. در همون مثال لباس مشکوک، نماز در اون لباسی که شک درش هست که اجزای غیر معقول هست در این لباس یا اجزای غیر معقول نیست، عملا حکم به صحت صلات میشه. وجهش عبارت از اینه که هر چند در این مورد ما علم به احد الجعلین داریم، یا شرطیت جعل شده است برای وقوع صلات در اجزای معقول اللام، یا مانعیت جعل شده است برای وقوع صلات در اجزای غیر معقول، ولی به خاطر جریان براعت در احد الطرفین علم اجمالی منحل می شود وجه جریان براءت هم اینه که احد الطرفه که شرطیت باشه متکفل زیر، متضمن زیر و تکلف بیشتری هست برخلاف طرف مانعیت. خود این حصه از جل که شرطیت هست، این خصوصیت اقتضای زیغ دارد در مقابل طرف دیگر که طرف مانعیت باشه، این زیغ اکثر را اقتضا ندارد. هرچند اصل زیغ را که حساب بکنیم، اصل زیغ هم در طرف شرطیت هست هم در طرف مانعیت، ولی در طرف مانعیت زیغ کمتری وجود دارد. زیغ در طرف شرطیت زیغ اکثری هست. با توجه به این که یک طرف زیغ بیشتری دارد، طرف دیگر زیغ کمتری دارد، براءت در اون طرفی که متضمن زیغ و تکلف اکثر هست در اون طرف مجال دارد، اما در طرف مانعیت که این جعل مانعیت نسبت به جعل شرطیت متضمن زیغ کمتری هست، اون زیغ را نداره، اون زیغ اکثر را نداره، در این مورد براءت مجرا ندارد. قبول داریم که تردید در محل بحث، تردید در اینکه مجعول فی البین شرطیت هست یا مانعیت، این تردید از قبیل تردید بین اطلاق و تقیید نیست. قبول داریم که از قبیل تردید بین اطلاق و تقیید نیست، بلکه دوران امر بین دو تا تقیید هست، دوران هم بین دو تقیید هست، و لذا علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نمی کنه. ما یه متیقنی نداریم که به لحاظ اون متیقن در مقام جل بگیم که اون را قطع به او داریم و زائد بر او محل شکه. علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نمی کنه، اما انحلال حکمی علم اجمالی که از راه جریان اصل بلا معارض هست در اینجا هم جاری میشه. و اون مناقشه‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده نسبت به این وجه، نسبت به جریان براءت، این مناقشه تمام نیست. اینکه مرحوم آقای خویی فرموده که در اینجا به ملاحظه مقام جل علا حد سوا هستند، به ملاحظه حکم عقل در مرحله امتثال یکی نسبت به دیگری امتیاز دارد، جوابش اینه که نه، اینجا به ملاحظه مقام جل احد الطرفین زیغ بیشتری دارد و طرف آخر جل زیغ کمتری دارد. به ملاحظه مقام جل اینطور هست، نه اینکه با قطع نظر از مقام جل فقط به ملاحظه حکم عقل در مرحله احراز امتثال این تفاوت وجود داشته باشد، نه، به ملاحظه مقام جل احد الطرفین زیغ بیشتری دارد. بله، اینطور نیست که یک قدر متیقن در بین باشه، ولی برای جریان براءت در احد الطرفین لازم نیست که یک مقدار متیقنی ما پیدا بکنیم و براءت را در زائد بر مقدار متیقن پیاده بکنیم. اون چی که موجب جریان براءت هست اینه که کیفیت احد الجعلین متضمن زیغ و تکلف باشد برای مکلف در مقابل طرف دیگر که اون زیغ را ندارد، ولو طرف دیگر هم زیغ داره، ولی اون زیغ طرف اول اگر در طرف دوم نباشد، همین کافی هست برای اینکه براءت جاری بشود. در جریان براءت وجود یک قدر متیقن و اینکه مورد حتما از موارد دوران بین اطلاق و تقیید باشد، اینها لازم نیست. بر همین اساس هست که در دوران بین اینکه وجوب در بین وجوب تعیینی هست یا وجوب تغییری، حتی اگر کسی وجوب تغییری را به مسلک مرحوم آقای خویی تفسیر نکنه که وجوب تغییری به جامعه تعلق میگیره ولی وجوب تعیینی به فرد و خصوصیت تعلق میگیره، حتی اگه به این نحو هم تفسیر نکنه بلکه واجب تغییری را به نحوی تفسیر بکنه که در کلام مرحوم آخوند هست که نحو وجوب یجوز و ترکوه الی بدل، یه سنخ از وجود هست که مکلف میتواند او را ترک بکنه بره بدلش را انجام بده، حتی اگر وجوب تعیینی حقیقتش به معنایی باشد که مرحوم آخوند تفسیر کرده، در دوران بین این که وجوب ثابت در بین تعیینی است یا تغییری، اگر نوبت به اصل عملی برسد مقتضای اصل عملی عدم التعیین هست. چرا؟ به خاطر اینکه این طرف وجوب تعیینی درش زیغ هست، ولو در صورت در تقدیر تعیینیت و در تقدیر تغییریت، در هر دو تقدیر مثلا عتق مورد در قصال کفاره، عتق متعلق تکلیف هست، ولی چون تعلق تکلیف در یک تقدیر متضمن زیغ هست و تقدیر آخر اون زیغ را ندارد، همین کافی است برای اینکه براءت را نسبت به اون جاری بکنیم. پس این اشکال حلی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که اینجا از مواردی نیست که احد الطرفین به لحاظ مقام جعل زیغ داشته باشد، این اشکال حلی به این ترتیب جواب داده میشه. اون اشکال حلی که در کلام مرحوم آقای تبریزی بود که فرموده بودن که تزییغ و کلفت زائد به لحاظ مقام امتثال فایده نداره، بلکه به لحاظ مقام جعل باید تزییغ احد الطرفین وجود داشته باشه، این اشکال هم به این صورت جواب داده میشه که اینجا هم تزییغ به لحاظ مقام جعله، چون کیفیت جعل در احد الطرفین موجب تزییغ هست، اما در طرف آخر این تزییغ را ندارد. اما اون اشکال نقضی که در کلام مرحوم آقای تبریزی بود که اگر مجرد زیغ در مقام امتثال خارجی سبب جریان براءت بشه، در مثال علم اجمالی به قصر و تمام هم اونجا هم باید براءت جاری بشه و کسی قائل به جریان براءت در اون نشده، جوابش اینه که در اونجا به حسب مقام جعل در هر دو طرف تزییغ هست، اینطور نیست که مورد از موارد تزییغ در احد الطرفین باشد، چون اونجا در اون مثال دوران امر هست بین به شرط شی و به شرط لا، نماز تمام دو رکعت به شرط اضافه کردن دو رکعت سوم و چهارم هست، نماز قصر اون دو رکعت به شرط عدم انضمام دو رکعت بعدی هست، نه اینکه لا به شرط باشه. اینجا به حسب مقام جعل هر دو طرف متضمن تضییق هست، چون در هر دو طرف شرطیت وجود دارد. در یک طرف شرطیت به ضمیمه کردن دو رکعت، در طرف دیگر شرطیت خالی بودن از دو رکعت دیگر و عدم اتیان به دو رکعت بعدی، اکتفای به همین دو رکعت اول و سلام گفتن در رکعت اول، در دو رکعت اول. پس در ابواب عبادات، در دوران بین این که مجعول در بین شرطیت هست یا این که مجعول در بین مانعیته، با توجه به این که تکلیف در ابواب عبادات تکلیف واحد متعلق به عمل میشه و مطلوب صرف الوجود هست، اونجا دوران امر در کیفیت تعلق تکلیف اگر جوری باشه که یک طرف زیاد بیشتری داشته باشد، اصل براءت اون طرف را نفی میکنه، طرف آخر اثبات میشه. اما اینکه در باب معاملات در بحث در این بحث که آیا تعلیق مانعیت دارد یا تنجیل شرطیت دارد، یا در بحث قدرت بر تسلیم آیا قدرت بر تسلیم شرطیت دارد یا عجز مانعیت دارد، در ابواب معاملات حکم این دوران رعایت طرف شرطیت هست، نه طرف مانعیت. حکم مانعیت بار نمیشه. دلیلش و وجهش اینه که به حسب فرض بحث ما علم اجمالی داریم به این که یکی از دو جهل اینجا تحقق پیدا کرده، یا به نحو شرطیت جهل شده یا به نحو مانعیت جهل شده. این علم اجمالی وجود دارد. علم اجمالی هم منحل نمی شود، چون وجهی برای انحلال علم اجمالی وجود نداره. انحلال علم اجمالی در ابواب عبادات در دوران بین شرطیت و مانعیت به خاطر جریان براءت بود. اینجا چون براءت در موارد شک در اجزا و شرایط معامله مجرا نداره، چون جای جریان براءت نیست، این علم اجمالی همچنان باقی هست. وقتی احتمال جعل شرطیت وجود داشت، و نفی نشده است این احتمال به واسطه اصل، احتمال جعل شرطیت وجود در چون در بین وجود داره، ما نسبت به این عقد خارجی مورد شک که نمیدانیم به نحو معلق انشاء شده یا به نحو منجز انشاء شده، چون احتمال اینکه مجعول در بین شرطیت باشد وجود داره، در نهایت ما نمیدانیم این عقد با این کیفیت مورد امضای شارع هست یا مورد امضای شارع نیست. امضای چون شارع معامله خالی از تعلیق را امضا کرده، چه به نحو شرطیت جعل شده باشد یعنی تمجید شرط باشه، چه به نحو مانعیت جعل شده باشه یعنی تعلیق مانع باشه، امضا روی معامله خالی از تعلیقه. ما نمیدانیم که این عقد مورد امضای شارع هست یا مورد امضای شارع نیست. شک در امضا و اعتبار چون وجود داره در اینجا و اصلی در بین نیست که احراز بکنه این عقد خارجی مشکوک مصداق معامله امضا شده هست، چون اصلی اینجوری وجود نداره، طبعا شک ما در این که مورد امضا هست یا مورد امضا نیست، این شک باقی هست، مسجل هست، و شک در امضا و اعتبار هم مجرای اصل عدم جعل، اصل عدم امضا و اصالت الفساد هست. در نتیجه نسبت به این عقد مشکوک باید حکم به فساد و عدم صحت این عقد مشکوک کرد. از تنبیهات بحث تعلیق در عقود به ایقاعات دو تنبیه باقی مونده که انشاءالله بحث در این دو تنبیه به بعد از ماه مبارک رمضان موکول میشه. یک تنبیه که تنبیه چهارم باشه، در آثار عقد معلق پیش از وقوع شرط و معلق علیه هست، و تنبیه پنجم هم بعضی از تطبیقات مستحدث و معاصر عقد معلق هست، مثل اجاره به شرط تملیک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.